أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکی از مطالب پایانی سوره مبارکه مائده این بود که عفو و مجازات از حقوق در اسلام تقریر شده است. در جنایت‌های شخصی اولیای دم حق قصاص یا دیه یا تخفیف یا عفو را در ملاحق گوناگون دارد. اصل این ولایت و سمت را ذات اقدس اله در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد و من قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. نحوه کیفر را هم در سوره مبارکه بقره آیه 178 به 179 بیان کرد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اونجا فرمود اگر کسی عفو کرد یا تخفیف داد حقی است در اختیار خودش. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم. بعد هم فرمود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در این گونه از موارد اگر کسی تعدی کرد اون مورد تعدی یعنی مجنیون علی حقی بر عهده جانی دارد. در صورتی که حق یک جانبه باشد شخص میتواند عفو کند چون که میتواند انتقام بگیرد و هر دو قرارداد تقدس اله امضا کرده است. در پایان سوره مبارکه نهر فرمود اگر کسی نسبت به شما تعدی کرد میتوانید به مثل اون تعدی انتقام بگیرید، ولی اگر صبر کنید و بگذارید و عفو کنید بهتر است. یعنی در آیه 126 سوره نحل این چنین فرمود بین آقبتون فا آقبو به مثل ما اوقبتون به ولی این سکبرتون به خیرون رزقا برید. چنین که در بخش های دیگر در سور دیگر فرمود من اعتدا علیکم فا اعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. گاهی در بعضی از ملت ها جزای سارق را همون استرقاق قرار می دادن. یعنی اگر کسی سرقت کرده بود او را به بردگی می گرفتن. نظیر اون چی که در سوره مبارکه یوسف آمد است که من وجد فی رحلهی فوق جزا او. یعنی هر کسی که در رحل او این پیمانه پیدا شده است و معلوم شد که این سوا را او سرقت کرده است او را به استرقاق می گیرن به عنوان برده. این رسم اونها بود که من وجد فی رحلهی فوق جزا او. در هر ملتی بالاخره یک قانونی بود برای عفو یا برای انتقام. این گونه از مسائل در جریان امور شخصی رایج است، بحثی نیست. اما در باره مسائلی که مربوط به نیک نظام اسلامی است، به حکومت است، اگر کسی جنایتی نسبت به توده مردم کرد در حقیقت نسبت به کسی کرد که اون والی نسبت به اونها موظف است حقوق اونها را استیفا کند. در این چنین مواردی والی اقدام میکند و حقوق محرومین را از ظالم استرداد میکند. و اگر کسی نسبت به شخصی او جنایت کرد مثل سایر اشخاص او هم میتواند انتقام بگیرد هم میتواند عفو بکند. ولی اگر کسی نسبت به یک نظام احسانی کرده است مطیع نظام بود باید او را تشویق کرد، چون در مسئله اطاعت و خدمت حق از آن مطیع است و در مسئله جنایت حق از آن مجنیون علیه است. اگر کسی اطاعت کرد طلبکار است در حقیقت، نظام باید حق او را بپردازد. و اگر معصیت کرد بدهکار است، نظام میتواند او را تنبیه کند و میتواند او را عفو بکند. مسائل شخصی هم همین طور است. اگر کسی نسبت به انسان خدمتی کرده است حق را بر انسان پیدا کرده است، انسان موظف است اون حق را برگرداند. و اگر نسبت به کسی بدرفتاری کرده است انسان هم میتواند انتقام بگیرد هم میتواند عفو بکند، زیرا در جنایت حق مال مجنیون علیه است، در اطاعت حق مال مطیع. لذا تخلف وعده روا نیست، تخلف وعید جایز است. یعنی اون حکیمی که وعده داده است نمیتواند خلف وعده کند ولی میتواند از انتقام صرف نظر کند، چون خلف وعید و خلف تهدید مخالف حکمت و عدالت نیست، اما خلف وعده مخالف حکمت و عدالت است. در بحث های روزا گذشته به مناسبتی جریان تمامیت و جامعیت دین و همچنین سرپرستی دین به دست فقیه جامع و شرائط مطرح شد. این بحث ها را باید کاملا از هم جدا کرد، یعنی اون چه که به دین برمیگردد در یه فصل جداگانه تنظیم و تدوین بشود و اون چه که مربوط به والی دینی و فقیه جامع و شرائط ولایت فقیه و مانند آن است در فصل جداگانه. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارند. بعضی ها ولایت فقیه را قبول دارند ولی میگوین اصلا دین قلم رو بهش محدود است، قهران ولایت والی هم محدود خواهد بود. بعضی از همون اول آمدن درباره ولایت فقیه مشکل داشتن، بعضی درباره اطلاق و تقیید سخنی دارن. بحث های اساسی در دو فصل است. هر کدام از این فصول مستقل و جداگانه زیر مجموعه فراوانی دارد. ما در فصل اول باید به این نتیجه برسیم که دین یک حقیقت کامل است. برای اداره تمام شؤون جامعه انسانی پیام دارد. دین نقصی ندارد. نمی شود به این که گفت دین فقط درباره خدا و قیامت و اخلاق کار دارد. کارهای دنیا را دین به دست مردم سپرده است. چون عقل مردم برای اداره شؤونشون کافی است، لذا دین درباره دنیا حرفی ندارد. حرف مستقیم دین سه تاست، یکی درباره خدا، یکی درباره قیامت، یکی درباره اخلاق. این سخن ناسواب است، برای اینکه دین برای اداره همه امور مردم آمده است و انسانی که میخواهد با طبیعت آشنا باشد، انسانی که میخواهد با ماورای طبیعت آشنا باشد، هر دو قسم را نیازمند است که کسی او را راهنمایی کند، چه در بخشای طبیعت چه در بخشای ماورای طبیعت. و بهترین نمونه برای تمامیت دینی سنت و سیرت خود انبیا است. برای اینکه انبیا آمدن، جنگ های فراوانی علیه اینا تحمیل شده است، همه اینا رو تحمل کردن، شهدای زیادی هم دادن، چه از خودشون چه از یارانشون، تا بتوانن حکومت را تأسیس کنن. وگرنه اگر مردم می آمدن، انبیا می آمدن فقط برای گفتن این مسائل که خدایی هست و قیامتی هست و اخلاق این است، در حد یک مسئله گفتن یا معلم اخلاق بودن، که دیگر کار به اونجا نمی رسید که به یقتلون النبیین به غیر حق، یا قتل همول انبیاء به غیر حق، یا و که اگن من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. این همه آیات نشون می دهد که بالاخره اینها برای کار مهم می آمدن که طاغوتیان با اونها در جنگ بودن. مطلب دیگر اون است که خود قرآن کریم که غنی ترین و قوی ترین منبع دین است، احکامی را برای رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ثابت کرده است، حقوق را ثابت کرده است، به دیگران را در برابر اون احکام خاضع معرفی کرد. چه در بخش قضا، فمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا. این قضا به معنای حکم دادگاه خاص نیست، چون خدا که قاضی است این چنین نیست حکم دادگاهی داشته باشد. قضا اعم از حکم شرعی و حکم ولایی و حکم دادگاهی است. این که فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، معناش این نیست اگر پیغمبر قاضی دادگاه و حکمی کرد هم باید بپذیرند. خب اذا قضى الله چطور؟ خدا که قاضی دادگاه نیست. این قضا معنی جامع است، هم فتوا را میگیرد، هم حکم قضایی را میگیرد، هم حکم ولایی را. هر حکمی را که خدا کرد، چه در بخش فتوا چه در بخش ولا، لازم الاتباع. هر حکمی را که پیغمبر خدا که در حقیقت از طرف ذات اقدس اله پیام می آورد، به صورت فتوا بیان کند یا به صورت انشای قضایی بیان کند یا به صورت انشای ولایی بیان کند، همه اینها لازم الاتباع است. منتها در بخشی او والی است، در بخشی هم رسول. از طرف دیگر هم مسئله انما ولیکم الله و مانند آن نشون می دهد که اینها والی هست. خب اگر کسی بگوید به این که خیلی از مسائل را عقل می فهمد، دین نمی گوید، این در نوبت قبل مکرر روشن شد که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. لذا بحث های اساسی اصول در علوم حوزوی آن است که منبع غنی دین چهار تاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. فصل اول را تمام نکرده به سراغ فصل دوم نباید برویم. یعنی وقتی ثابت شد که دین همه چیز را دارد، اونگاه باید بحث بشود که متولی این دین کیست. اونهای که راه‌های تندتری را طی میکنن، تمام این لبه تیز حملهشون به خود دین است، که اصلا دین مربوط به آخرت و خدا و اخلاق است. بشر هم از دین همین انتظار را دارد، دین هم از بشر انتظار دارد که او موحد باشد، مشرک نباشد، به قیامت معتقد باشد، الحاد نداشته باشد و اخلاق را رعایت کند. همین، ما از دین بیش از این سه امر انتظار نداریم، دین هم از ما بیش از این سه امر انتظار ندارد، بقیه کارها را گذاشته با خود مردم. در حالی که خود دین عقل را به عنوان حجت الله، حجت الاسلام معرفی کرده است، چیزی را که عقل تشخیص بدهد گفته دین است. عقل هم دلیل فقهی دارد هم دلیل اجتهادی که به طور اجمال بحثش گذشت. از اینجا معلوم می شود وقتی که دین یه چیز کامل است، اگر کسی چیزی را تشخیص داد و سود و زیان را در سایه او تشخیص داد، در حقیقت این گفته دین است. اگر این را انجام ندهد، همون قیامتی را که معتقد است در همون قیامت عقاب می شود. اگر گفته عقل گفته دین نباشد، خب آدم چیزی را که صحیح تشخیص داد و تشخیص داد که الان بیماران و کودکان را باید اینجوری واکسن کرد و اگر اینجور واکسن نکنیم کودکان فلج می شود، خب نکند این کار را، آیا در قیامت به جهنم می رود یا نمی رود؟ پس معلوم شد حرف دین است دیگه. اون خطوط کلی را اگر کسی تشخیص داد که این کشور را باید بخشی را با کشاورزی، بخشی را با صنعت، کشاورزیش هم با مهار کردن آب، آب هم به این است که در بعضی از جاها سد خاکی، در بعضی از جاها سد بتونی، و عمدن این کار را نکند، آیا به جهنم می رود یا نمی رود؟ اگر به جهنم می رود معلوم شه هر حرف دین است دیگر. پس معلوم شه که عقل منبع دین است. حالا این عقلی که منبع دین است، در مسائل فردی منبع دین است، در مسائل جمعی هم منبع دین است. عقل فتوا میدهد در امور دینی، نه اینکه عقل منبع نباشد در مقابل دین باشد. این حرف به عنوان کلمه قصار مکرر اینقدر ما باید بگوییم تا باور بکنیم که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. ده ها بار، صد ها بار باید در سخنرانی ها، در گفته ها، در نوشته ها، در مجامع عمومی بگوییم تا جا بیفته این حرف که عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. نشانش این است که کتب دینی ما پر از استدلال‌های عقلی است. گاهی به دلیل عقل تمسک می‌کنند، گاهی به دلیل نقل تمسک می‌کنند. و معیدش هم این است که اگر چیزی رو عقل تشخیص داد که این امر لازم است، اگر کسی این امر رو انجام ندهد، خب یقیناً به جهنم می‌رود. پس معلوم شد حرف دین است. اگر عقل در مقابل دین بود، خب حد اکثر این است که او رو مذمت میکنن، میگوین خب تو شما که تشخیص میدادی که باید در شرایط کنونی کودک ها را این چین واکسن کرد، چرا اقدام نکردی؟ همین تقبیح اوغلاست دیگه، جهنم نمیرود. مثل کشورهایی که به خدا معتقد نیستن، اونم همین عقل دارن اما در حد مدهوزن. ما همین عقل داریم اما در حد بهش جهنم. تا اونجا مدهوزن به اوغلا سرجاش محفوظ است، اما عمده مدهوزن به خداست به صورت ثواب و عقاب. اگر کسی تشخیص داد رو مسائل علمی که این بخشی از این کشور باید صنعتی بشود نه مونتاژ، و نکند این کار را، خب یقینا جهنم میرود. اگر انسان برخلاف عقل کرد جهنم رفت، معلوم شد این منبع دین است دیگر. اگر امر باشد اون چرا که شارع مقدس به عقل ارجاع میدهد، اون حرفهای تأییدی امر ارشاد است. در امر ارشادی معنیش این نیست که اگر کسی برخلاف امر ارشادی انجام داد جهنم نمی رود، معنیش اینه که دوبار جهنم نمی رود. مثلا اگر شارع مقدس فرمود به این که اطیع الله و اطیع الرسول، و رسول دستور داد یا پیام خدا را آورد در بخشایی که مربوط به عبادت هاست، فرمود نماز صبح مثلا دو رکعت است، در بخشای ولایی فرمود جنگ احد باید خارج شهر باشد، این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اگر کسی نماز صبح را نخوند دوبار جهنم نمی رود. یکی برای اینکه به قرآن الفجر اطاعت نکرده، یکی برای اینکه به اطیع الرسول اطاعت نکرده. اینو میگن ارشادی. امر ارشادی تابع مرشد الهی است. مرشد الهی اگر حرام بود حرام، واجب بود واجب، مستحب بود مستحب، مکروه بود مکروه، نه اینکه امر ارشادی حکم ندارد. حالا در بخش طبیبه، طبیب حاذقی به انسان گفته است این غذا برای شما ضرر دارد، خب اگر کسی این غذا را خورد جهنم می‌رود دیگر. این چه نیست که فقط مدهوزن باشد، که این مدهوزن مال کشورهای غیر اسلامی است. ما میگویم هم مدهوزن است هم ثواب و عقاب. حرام است این که میگن اگر طبیب حاذق گفت این روزه برای شما ضرر دارد این روزه حرام است، چون حرام دیگه مبعد مولاست، مقرب نیست، میشه باطل. حالا اگه کسی حرف طبیب رو گوش نداد و روزه گرفت، خب جهنم میرود. نه تنها رو مذمت میکنن، مدهوزن در محور حکم عقلی مال کشورهای غیر اسلامی است. در کشورهای اسلامی گذشته از مدهوزن مغلا، ثواب و عقاب دینم برش مترتب است. خب اون عقلی که در مقابل جهل معرفی میکنند، ما عابد به رحمان است، عقل عملی است. این عقل است که البته بسیار کم است. همون رب عالم قد قتله جهلو، بسیار درس خونده هایین که جاهلن. اون جهل یعنی جهالت، که یعمرون از سوها به جهالتین. عقل آدم رو اغال میکنند. از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که عقل رو چرا عقل گفتن؟ فرمود به این که همون طوری که اغال زانوهای شتر سرکش رو اغال میکند میبنده، عقل هم این غرائز به شهوت و غضب رو اغال میکند. خیلی ها هستن که درس خوندن عالمن ولی عاقل نیستن. رب عالمن قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. اون عقل یعنی اغال کننده، اونی که ما عابد به رحمان است، چون عقل عملی است. و این عقل عقل نظری است که درک میکند، فتوا میده. چرا؟ خیلی از منقولات یسیر لهم دفاعی العقول است، خیلی از عقلها معید عقل است، ایشون هماهنگ است. مثل این که قرآن در مقابل سنت است، اما خیلی از چیزی که تو قرآن است تو روایات است، خیلی از چیزی که تو روایات است تو قرآن است. این که میگوین منبع دین 4 تاست، در حقیقت منبع دین 3 تاست، چون اجماع به سنت برمیگرده. یکیش کتاب است، دیگری سنت است، سومی عقل. اینا مشترکات فراوانی دارن. معنای تقابل این نیست که هر چه در قرآن است در روایت خلاف اوست. که معنای تقابل آن است که اگر در روایت نبود در قرآن هست، اگر در قرآن نبود در روایت هست، اگر در اینها نبود در عقل هست. هر کدام از اینها گفتن حجت است، هر کدام از اینها جلو افتادن دیگری مؤید اوست، و اگرم ساکت بود ضرر ندارد. این معنای تقابل. خب و البته معصوم برای همین است که اشتباهی عقل رو بگیرد دیگه. خب غیر از معصومین همه جا اشتباه میکنند، ولی اصل اثبات معصوم به وسیله عقل است. ما اصلا چرا پیغمبر میخواییم؟ چرا امام میخواییم؟ چرا عصمت میخواییم؟ چرا معجزه میطلبیم؟ فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو و کهانت چیست؟ همه اینا فتوای عقل است دیگه. اومد زیربنا رو انسان بپذیرد، عقل را مفتاح و شریعه بداند، مثل کلید، مثل کلید گنجینه. وقتی وارد گنجینه که می شود، این کلید رو دم در بذاره بیاد تو گنجینه تاریک. این چنین نیست. عقل مصباح و شریعه است. تا اونجا که هست آدم می خواد مطلب رو درک کند با عقل درک می کند. اگر روایتی رو مخالف با همین قواعد عقلی بود، این دلیل لبی متصل یا منفصل رو تقیید می کند. غرض آن است که در فصل اول باید به خوبی تبیین بشود که اسلام کم ندارد. منحصر به خدا و قیامت و اخلاق نیست. خدا هست، قیامت هست، اخلاق هست، نبوت هست، وحی هست، امامت هست، رسالت هست، مسائل کلامی هست، مسائل فقهی، حقوق اخلاقی هست، کشورداری هست، سیاست هست و همه چیز. بخشی از اینها را به صورت مقدمه ذکر کرده، بخشی از اینها را به صورت ذیل مقدمه. و هرگز عقل در مقابل دین نیست، در مقابل نقل است. اگر چیزی را عقل گفته صحیح است، اگر چیزی را نقل گفته درسته. منتها درباره نقل خب خیلی از شرایط هست. از جهت رجال بحث کردن، از جهت درایه بحث کردن تا یه خبری بشه معتبر. خب عقل هم حسابی دارد، کتابی دارد، مبادی دارد، مقدماتی دارد. هر عقلی که حجت نیست، هر مقدمه عقلی که حجت نیست، همونطوری که هر نقلی حجت نیست، همونطوری که درباره نقل زحمت‌های زیاد کشیدن رجالش را یک سو، درایش یک سو، به علم الحدیث عهده‌دار این بخش‌های گوناگون است، در عقل شناسی هم زحمات زیادی کشیدن. خب پس این مغالطه رخت برمی‌بنده. نه، دین اراده ذات اقدس اله هست. اراده ذات اقدس اله گاهی به وسیله آیه روشن می‌شود، گاهی به وسیله سنت معصومین که از وحی الهی گرفتن روشن می‌شود، گاهی به وسیله حجت الاسلام، حجت الله به نام عقل روشن می شود. این عقل حجت الله است که در نهان ما آفریده است. تمام جزئیات را که نباید آیات و روایات بگوین که اگر حجت الاسلام را خدا به ما داد، این حجت اسلام است که با او اسلام ثابت می شود، با او مبانی دین ثابت می شود، پس می شود منبع دین دیگر. خب پس این سخن که دین مربوط به خدا و قیامت و اخلاق است، کاری به کشورداری، سیاست، اداره مردم ندارد، این ناتمام است. بعد میان میگن حرفا کارای انبیا کار استثنایی بود. خب کارای استثنایی بود، عملا کردن، کار مربوط به دین نبود، اونا جز چون جز اغلا بودن این کارا کردن، در حالی که ذات اقدس اله این همه آیات نازل کرده درباره جنگ، درباره مال، درباره صلح و مانند اون. در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که کشور را دو رکن اساسی اداره میکنه، یکی قانون، یکی ثروت، و هر دو هم که مال الله هست و مال رسول الله هست و مال امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، مال هیچ کس نیست، متولی اصلی این کارها وجود بارک حضرت است. باید مردم بیان وکیل بگیرن که قانون اون خدا را اجرا بکنن، در حالی که قانون مال اینها نیست. مردم بیان وکیل بگیرن که معدن نفت را درست استخراج بکنن، درست صرف بکنن، که مال اینها نیست. مردم میتوانن وکیل بگیرن که خونه خودشون و باغ خودشون و مزرعه و مرتع شخصی که دسترنج خودشونه درست انجام میدن. اما ثروتی که مال ولی عصر است، انفال هست، معدنها، کوهها، دریاها، هواها، جنگلها، همه ماده مال ولی عصر است. کی میتواند بگوید که ما آسمان ایران را باید خودمون انتخاب کنیم؟ خب آسمان ایران مال ما نیست، مال ولی عصر است. کوها مال اوست، جنگل ها مال اوست. اگر اینا انفالن و انفال لله و للرسول است، بعد مال ولی عصر است، خب باید یک کسی که از طرف او نامده این کار را اداره بکنه، حالا یا نائب عام یا نائب خاص. مردم که وکیل نمیگیرن برای چیزی که مال اونا نیست. که تحلیل کردیم و چون همین نصوص تحلیل را امام بعدی آمده گفته اگر چون چه کسی ایرون ندهد و با هم اون مال ازدواج بکند، اون نکاحش صفاح است. این تحلیل ها حق ولایی است، باید امام بعد امضا بکنه، در حالی که امام بعد پس گرفته، در حالی که امام جواد و امام هادی سلام الله علیهم این همه وکلا نصب کردن، فرمودن حقوق ما را با بدید. معلوم میشد این مباح است، نظیر آب خوردن نیست که مباح باشد. این تحلیل ولایی است که در یه مقطع خاصی تحلیل کرده، بعدها اون همه حکمای قراض و شداد نازل کرده. پس انفال که مال اونهاست، خمس که در اختیار اونهاست، پس ثروتهای اساسی مملکت مال اونهاست، قانون هم که اونها متولی هست. اومد مردم مسلمان بیاین وکیل بگیرن. این سخن مال کشورهای غیر اسلامی میتونه باشه، اما مردمی که به یک دین معتقدن و میدونن این کشور مال ولی عصر است، میگن از طرف او باید کسی اداره کنه. این فصل البته همچنان باز است که هرچی شبهه دارید البته خودتون باید براهد بحث کنید به جاهای دیگه، که مسئله تمامیت دین یه فصل جداست. هازا تمام الکلام فی الفصل الاول، که البته راهش همچنان باز است. البته این بحثی در جاهای دیگه مبسوطا داره مطرح میشه به خواست خدا، کار 5 جلسه و 20 جلسه هم نیست، که دین منطقه بازی دارد. این یک کتابیست علاهده. اما فصل دوم که خب کتاب های دیگر شد که ولایت فقیه هست. مسئله ولایت فقیه خلاصش این شد که یک کسی متولی دین باشه، عبد محض دین باشه، درباره دین از بیش از دیگران مطیع و برده و بنده باشه. این ولی دین نیست، متولی دین است. نسبت به مردم والی است، نه ولی کتاب حجر. نسبت به دین متولی است و این حافظ است. خطوط کلی دین، چه در بخش فتوا، چه در بخش قضا، چه در بخش حکم ولا، او هم عبد محض است. مسئله مطلق و مقید بودن هم مشخص شد به این که در برابر احکام دین عبد محض است. نسبت به قوانین عادی، همونطور که دیگران حق دارن کم و زیاد کنن، خب او هم کم و زیاد کنن. میمونه مسئله مجلس خبرگان که سؤال شده است. مجلس خبرگان صلاحیت اینها را شورا نگهبان تعیین میکنه، فقها شورا نگهبان منصوب طرف رهبرن. خب فقها شورا نگهبان صلاحیت کسانی را امضا میکنن که در خط رهبری باشن، این اشکال. پاسخش آن است که در خود قانون اساسی پیش بینی شده که همه مقررات قانون مجلس خبرگان به عهده خود مجلس خبرگان است. در دوره اول که مجلس خبرگانی تشکیل نشده بود، تعیین صلاحیت ها به عهده فقهای شورای نگهبان بود. الان خود مجلس خبرگان همو را تصویب کرده است. اگر مجلس خبرگان ببیند که این مشکلی ایجاد می کند، که خبرگانی که باید بیان رهبری رو کنترل کنن باید از کانال فقهایش رو نگهبان بگذارن که منصوب از طرف رهبری است. فوراً این ماده رو عوض میکنن. این که تو قانون اساسی نیست، این جز مسببه خود مجلس خبرگان است. خود قانون اساسی در اصل 108 دست مجلس خبرگان را باز گذاشته که تعیین اینها، تعداد اینها، شرایط اینها، کیفیت انتخاب اینها، تصویب هر گونه قانون و مقرراتی که مربوط به مجلس خبرگان است به عهده خود مجلس خبرگان است. اون میتونه کم و زیاد بکنه. اگر ببینه خدای ناکرده تعیین صلاحیت و تشخیص صلاحیت اگر به دست شورای نگهبان باشد مشکل ایجاد میکند. خب اونجا چون فقهای عادل هستند مورد اطمینان است. اینم پاسخ موسا. اما اینکه در روایات آمده است کسی که اعلم است اتقاست باید مسئولیت داشته باشه، این حق است. اعلم باید مسئول باشه، اتقا باید مسئول باشه و غیر اعلم مسئول نیست، غیر اتقا مسئول نیست و امثال ذلک. اما تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه آمده است که کشور را باید اعلم به حاصل امر اداره کند. یک فقیه لازم است که کل جریان را با خبر باشه، تو متن انقلاب باشه، تو متن زندان ها باشه، تو متن داخل و خارج باشه. او اعلم به حاصل امر است، نه کسی که 20 دور مکاسب گفته و اگر او گفتن به جنگ خلیج فارس چه کنیم گفت میگد لسو ادری. او اعلم به حاصل امر است، او اعلم مکاسب است، در مکاسب استاد خوبی است. بخواد فتوا بدهد هم اعلم است، میشه مرجع تقلید. اما اعلم به حاصل امر نیست. این بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه. اینا که دیگه ناسخ تواریخ و قوار لاری اینا نیست. فرمود کشور را باید اعلم به مدیریت و مدبریت اداره کنه. خدای ناکرده کشور را بدن به دست یک فقیهی که اتقاست و این دو روزه از دست میده. کجا موضع‌گیری بکنه، کجا موضع‌گیری نکنه، دشمن چگونه تصمیم گرفته، الان چه نقشه کشیدن، این یه لقمه میکنه یه روز مملکت رو. در حالی که همه گرگونه چشم باز کردن برای اینکه ایرو ببلعن. اعلم به حاصل امر باید کار را اداره کنه، نه اعلم به غیر حاصل امر. در جریان مشورت در قانون اساسی پیشبینی شده که ولی مسلمین رهبر سیاست‌های کلی مملکت را با مجمع تشخیص مصلحت مشورت می کند، بعد به دولت ابلاغ می کند. این تو قانون اساسی پیشبینی شده. مشورت چیز بسیار خوبی است، در قانون اساسی هم هست. لازم هست، لذا مجلس شورای اسلامی مشورت میکند دیگه، با شورای نگهبان مشورت میکند، کمیسیون ها مدت ها روش کار میکنند. نه، خود این کار جزء مخصصات لبی اوست که در خود ولایت فقیه، خود فقیه از اون جهت که مدیر و مدبر است و همه خصوصیات در او هست، یادم مدیر و مدبر که بی مشورت کار نمیکند که. اگه بی مشورت کار بکند که مدیر و مدبر نیست، آگاه به زمان نیست. گذشته از اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است که سیاست‌های کلی را با مجمع تشخیص مصلحت مشورت می‌کند، بعد به دولت ابلاغ می‌کند. خب هر کاری البته این چنین است. خب اینو با نظر کارشناسی برمی‌داره دیگه. به نظر کارشناسی که بر نمی‌داره که. تا حال که 16 سال گذشت که این چنین نبود. خود امام راحل این کار نکرد. اگر بخواهد بکند با مشورت میکند دیگر. اونا برسه همین هست دیگر. بالاخره تا کی اختلاف باشد؟ اگر خدا ناکرده همیشه یک اختلاف یه نقار پیدا بشه، جناح بندی باشه، این مشکل پیش میاد. بالاخره یه راه حل پیدا میکنن. اصل مشورت یه چیز ضروری است. اما وقتی که یک دست باشه، یعنی همه در یک جهت حرکت بکنن، کمتر نیاز به مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود. اگر یه وقتی هم محتاج بود، اینها کسانی هستند که دلسوزند و آشنا هستند و در نوعشون هم اطلاع دارن، خب مشورت میکنند. اما اینکه نسبت به سایر مراجع بزرگوار چه سمت دارن، در نوبت قبل برسید که مراجع دیگر فتوا میدهن و در بخشای مربوط به شؤون مملکت که عهد میناسن حکم ولایی والی را میپذیرن، نه اینکه او را وکیل بکنن، برای اینکه او اعلم به حاضر امر است. اینها نه اون سیاست داخلی رو دارن، نه اون سیاست خارجی رو دارن. کسی انتخاب شده است که گذشته از فقاهت و عدالت مدیر هست، مدبرشون فرض قضیه این است. مدیر هست، مدبر هست، آگاه به زمان است، به شجاع است، به قویست، به همین کارها رو بلده. خب این میشه والی، دیگران ولای او رو میپذیره. این نقصی هم نیست، بلکه کمال است برای انسان با تقوا. به یک نظام اسلامی بها میدهد، فتوا خودش هم محفوظه. فتوا خبر از اون انشاء است و حکم میشه واجب وقتی که حکم ولایی شد. حکم مقدم است. او که فتوا میده الان میدونه که تقویت اسلام در این است که جلوی کفار رو بگیرن. اگر نگیرن اینا مزاحمن برای مسلمین. اون میگوید که این دین چیزیش تعطیل بردار نیست. وقتی مردم حاضرند مجتهد مبسوط الید است. چنین کسی مثل صاحب جواهر اوائل خود امام رضوان الله پرهیز میکرد از اینکه بگوید فقیه میتواند جهاد ابتدایی رو به عهده بگیرد. صاحب جواهر گفت چرا نتونه بگیره؟ تأمل داشت و امام اشکال داشت. بعدها شنیدیم امام راه صاحب جواهر هم طی کرده. خب اگر چنون چه جلوی کفار را بگیرن به سود اسلام و مسلمین از محرومی نجات پیدا کنن چرا این کار را نکنه؟ خلاصه هیچ حکمی از احکام اسلام با بست قدرت تعطیل نیست. خب فرق نمی کند دیگه. اون سخن در زید نیست، سخن در عمر نیست، سخن در بکر نیست، سخن در کسی است که حالا عهده‌دار این کاره. خب اون زید نشد این عمر. یه وقت بحث شخص است، اون که بحث علمی نیست. یه وقت بحث علمی است که اصلا نظام اسلامی فقیه جامع شرایط را به عنوان والی میپذیرد یا نه. حالا زید نشد عمر. نه اون که وکالته، برای اینکه مردم در باره کارهای خودشون وکیل میکنن. شؤون کلی مملکت را رهبری به عهده دارد و بالاتر از وکلا ریاست جمهوری هم در وکالت است. مردم انتخاب میکنن، برای مشروعیتش فقیه تنفیذ میکنه. خب اگر در مسئله برای جلوگیری از مسئله استبداد، برای جلوگیری از مسئله استبداد، فقاهت از یک سو، عدالت از یک سو که اینا عامل ضروری هستند برای طهارت روح، مشورت با مجمع تشخیص مصلحت به احترام به آراء عمومی در تنفیذ ریاست جمهوری و مانند آن مانع بیرونی است از سوی دیگر. اگر این سوال مطرح بشه که حالا که عقل یکی از منابع دین است، خیلی از متخصصا کارهای علمی را انجام میدن، خب چرا اونها والی دین نباشن فقیه والی دین باشه؟ سرش آن است که متخصصان که کارشناسی میکنن در حقیقت عقل منبع است برای بررسی مقدمات واجب از یک سو، بررسی چیزی که اصله است یا لازم است یا صلاحیت دارد در بعد متغیرات از سوی دیگر. فقیه متخصص است در اون اصول ثابت از سوی دیگر، متخصص است در تشخیص ذل مقدمه از سوی دیگر. اون که متخصص است در تشخیص اصول ثابت و متخصص است در تشخیص ذل مقدمه، او باید حرف اول و آخر بزند. و این شخصی که متخصص است در تشخیص متغیرات، متخصص است در تشخیص مقدمات، باید کارهای خود را، کارشناسی خود را به او ارائه کند تا او با اصول کلی ثابت و با احکام دین ارزیابی کند، بعد دستور اجرا را بدهد. هرگز نمی شود زمام کشور را به دست یک متخصصی داد که از اصول کلی دین و از احکام دین اطلاع ندارد. اگر اطلاع دارد یا مقلد است یا مجتهد. مقلد اگر هست که احتمال تغییر است، اگر مجتهد است که خب میشود فقیه ولی دیگر. قواعد در مرجع تقلید است نه در رهبری. این در رهبری که اصلا در اروپا مطرح نیست که. این رو در مسئله کشورداری، در مسئله جمع زکوات، در مسئله اخماس، در مسئله ماریات و امثال ذلک. حالا اون کسی که متخصص است در، یعنی توان اون رو داره که کاملا تشخیص بده از ثروت مملکت چه در آسمان، چه در زمین، چه در زیر دریا و مانند اون چیست، اون میشه اعلم به هذا الامر. اینی که وجود بارک است تمی در نهج البلاغه داره که اعلم به هذا الامر اولاست، یعنی به هذا الامر، یعنی به هذه السیاسه، به هذه الحکومه، به اداره امور مسلمین. مطلب بعدی آن است که آیا در جهان ممکن است که فقهای متعددی زمام ولایت رو به عهده بگیرن یا نه؟ اگر در نوبت دیروز هم به عرض رسید که اگر چون که اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن، دو تا کشور کاملا جدایی است که هیچ ممکن نیست برای این یکی که در اونجا نماینده تعیین کنه و نظیر اون چیزی که در داخل خود تعیین میکنه، در برای دانشگاه نماینده تعیین کنه، برای شورای امنیت ملی نماینده تعیین کنه، به مانند هیچ ارتباط نداره، هیچ امکان نداره. خب اونجا هر فقیه کشور خودش اداره میکنه. اما در مشترکات چاره جز وحدت رهبری نیست. در اون مواثیق بین الملل، سازمان ملل، اونجا که حرف اسلام باید مطرح بشه، چاره جز وحدت رهبری نیست. در روایات ما هم هست که از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا میشه و در یک عصر دو تا امام باشد؟ فرمود نه الا واحدهما صامت. فرمودن اگر دو تا امام بودن، دو تا معصوم بود در حقیقت، یکی باید ناطق باشد، دیگری صامت. مثل خود سید شهدا سلام الله علیه در اصل امام حسن علیه السلام ساکت. چون ممکن نیست که دو نفر زمام را به عهده بگیرن. حالا در معصومین یه راه دیگری است برای حل مسئله. در غیر معصوم ممکن نیست دو نفر زمام هم را به دست بگیرن و اختلاف نظر نباشد. خود این اختلاف مسئله آفرین است. پس نتیجه این که اگر چون که هیچ ارتباطی با هم نبود، تعدد ول اولیا جواست. و اما اگر استکاک بود، ارتباط بود، شاذ جز وحدت ولی است. اگر چنین چه اونا میشه زیر مجموعه این، اگر اون بشه که خیلی خوبه که خب. بالاخره اون چیزی که متخصصین تشخیص میدن قالب‌های اجرایی است، یا مقدمه واجب است یا به نحو واجب تخییری است، و زمام کار نهایی به دست اون فقیه جامع شرایط است که به اصول ثابت و احکام دین آشنایی داره. در مسئله وحدت و تعدد مثل این که اونجا که دو تا کشور هست ولی افق یکی است، مثل مرز غربی یک کشور با شرقی کشور دیگر، حالا حکم حاکم به رؤیت هلال چطور است؟ خب اگه یه حاکم شهر حکم کرد که هلال دیده شد، بر کسانی که اتفاق افق دارن اطاعت واجب است، ولو بعضی در غرب این کشور و برخی در شرق اون کشور باشن. تعدد کشور معیار حکم شرعی نیست، عمده آن است که آیا مزاحمت هست، استکاک هست، امکان هست یا نیست. مطلب بعدی آن است که اصل حکومت اسلامی از احکام اولی است و هر گونه تغییری هم در احکام پیدا بشود، هیچ ممکن نیست که حکم را عوض بکنند، این ممنوع است. مطلب سوم آن است که در مقام امتثال گاهی تزاحم پیدا می‌شود. خود این هم حکم واقع، حکم اولی است. یعنی دین میگوید که در هنگام تزاحم شما بررسی کنید، اهم را بگیرید، مهم را موقتا رها کنید. اگر که این حالتی پیش آمد، ترک مهم می‌شود یه واقعی اضطراری مثل تیمم، که حکم ظاهری نیست که با براءت و امثال ظالم شده باشد، حکم واقعی است منتها این در ضروره و این در تزاحم. اونگاه معلوم می شود که چی حکم اولی است، به چی حکم واقعی، به چی حکم ثانوی. و یکی از سوالات این بود که ممکن است که حکومت را دیگری بگیره و مسائل شرعی را از فقیه بپرسه. مگر میشه حکومت دیگری بگیره و از فقیه اطاعت بکنه؟ حرف رو کسی میزنه که حکومت در دست اوست. حالا فقیه جوی دیگه تشخیص داده برای سلو جنگ، وقتی که ارتش دست یکی دیگری است، قدرت نظامی دست دیگری است، او که اطاعت نمی کند که. اگر اعلام به حاضر امر شد میشه مقدم دیگر، اگر اعلام به حاضر امر شد، حاضر امر امر دینی است دیگر. باید اعلام به حاضر امر شد، یعنی باید دین اسلام را کاملا در محدوده حکومت بداند، نه اعلام به خصوص ارتش یا اعلام به خصوص اقتصاد. اعلام به دین در بخش حکومت خب میشه مقدم. فقیه در موضوعات از کارشناسی به اهل خبره مراجعه میکند، یقینا این کار میکند، اما تبعیت به معنای این نیست که در مسائل دینی از تبعیت بکند، یعنی حکمی. این موضوعات را از این میگرد، مشورت میکند و این موضوعات گرفته شده را با اصول کلی دین ارزیابی میکند، میبیند که صحیح است، بعد دستور اجراش میدهد. چون قوانین ثابت و متغیر را او بلد است. پس معیار اطلاق تغییر هم روشن شد که همچه میدانش باز نیست که هر کار را بخواد انجام بدهد انجام بده. ولایت هم ولایت شخصی است، نه جمعی و نه شورا، طبق نوبت‌های بحثایی که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. حالا اگر باز تتمه بحث ان شاء الله که دین اون دیگه فکر میکنم این بحث ها مربوط به مطالب دیگه است، حالا یک روز یا دو روز مونده بقیه جلد شش المیزان تمام بشه انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین.